بسم الله الرحمن الرحيم. ويلزم هذا العلم أن ينقسم ضرورة إلى أجزاء، منها ما يبحث عن الأسباب القصوى، فإن الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده، ويبحث عن السبب الأول الذي يفيض عنه كل موجود معلول بما هو موجود معلول، لا بما هو موجود متحرك فقط أو متكمم فقط. ومنها ما يبحث عن العوارض للموجود، ومنها ما يبحث عن مبادئ العلوم الجزئية. این دو تا فصل رو شیخ منعقد کرده بودند برای بیان موضوع فلسفه. در فصل اول فرمودند که بعضی موضوع فلسفه را اسباب قصوا برای همه موجودات معرفی کردند و بعضی هم ذات واجب تبارک تعالی را موضوع این علم دانستند. در این بیانات مناقشه کردند و حاصلش این شد که بحث از اسباب قصوا بخشی از مسائل فلسفه اولاست و همینطور بحث از وجود واجب که سبب اول برای همه موجودات هست، سبب فاعلی اول است. بنابراین نمیتونیم ما موضوع را منحصر کنیم به چیزی که محور اسباب قصواست، مثلا از سبب الاقصا قرار بدیم، چون کل مباحث فلسفه خلاصه نمیشه در اینا. ولی این اندازه رو پذیرفتن که این بخشی از مسائل فلسفه اولا هست. بحث از ذات واجب هم یکی از اسباب قصواست و کل اسباب قصوا بخشی از مسائل فلسفه رو تشکیل. در فصل دوم ایشون وارد شدن که خودشون تقریبا برهان اقامه کنن برای اینکه ما احتیاج داریم به یک علمی غیر از علوم نظریه دیگه که موضوع بسیار عام و وسیعی داشته باشه. و از این راه وارد شدن که علومی که تا به حال ما دربارش بحث کردیم اینها نمیتونستن موضوع خودشون و مقومات وجود موضوع را اثبات بکنن و همینطور احتیاج داشتن به سلسله مبادی که اون مبادی در این علوم اثبات نمیشد. پس باید یک علمی فوق اینها باشه که موضوعات و مبادی این علوم را اونجا اثبات بکنه. و چون اینها خیلی موضوعات وسیعی است و محور عامی باید برای اینا در نظر گرفت که همه اینها از عوارض اون به حساب بیاد، چیزی جز موجود به ما و موجود نمیتونه موضوع این علم باشه. از مجموع این مباحثی که تا به حال در این دو فصل گرفتن این نتیجه به دست میاد که ما یک علمی داریم به نام فلسفه اولا که مقدم بر سایر علوم است از لحاظ رتبه، یعنی سایر علوم به این علم احتیاج دارن، موضوعات و مبادی سایر علوم را اثبات میکنیم و بحث از اسباب قصوا و از ذات واجب تبارک و تعالی در این علم واقع میشه و موضوعش عبارت است از موجود به ما و موجود، پس مسائلش هم عوارض این موجود به ما و موجود خواهد بود. اینا نتایجی است که تا به حال ما از بحث در این دوتا فصل گرفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که این علم از سه دسته مسائل میباید بحث بکنه. یکی از اسباب قصوا به ما فیه ذات واجب تبارک و تعالی، یه دسته هم مبادی علوم دیگه که نسبت به این علم میشن علوم جزئی، چون این علم کلیست و فوق همه این هاست، موضوعش عام‌تر است، این میشه علم کلی. سایر علوم میشن علوم جزئی، یعنی موضوعشون جزئی تر از موضوع این علم. اون علوم جزئی مبادی دارن که مبادیش باید در این علم اثبات بشه. اینم یه بخش از مسائل این علم را تشکیل میده. یکی هم که چون موضوعش موجود به ماهو موجود هست، پس عوارض موجود به ماهو موجود هر چه باشه باید در این علم اثبات بشه. پس سه دسته مسائل رو ما باید اینجا مورد بحث قرار بدیم. و چون هر علمی که از مجموعه مسائلی تشکیل میشه خواه ناخواه دارای اجزایی خواهد بود، ما میتونیم اجزای این علم را به این صورت معرفی کنیم که هذا العلم یشتمل بر سه بخش کلی: اسباب قصوا، مبادی علوم جزئیه و عوارض موجود به ماهو موجود. ظاهر این کلام اینه که این سه بخش در عرض همه، یعنی از یک طرف اسباب قصوا را اثبات میکنه، از یک طرف هم مبادی علوم جزئیه را اثبات میکنه، از یک طرف هم عوارض موجود به ماهو موجود را. اگر واقعا منظور شیخ این باشه که ظاهر کلام این هست، حالا یه بار شما را خواهید فرمود، این قابل مناقشه است. حالا اینکه خود شیخ به ما یاد داده که مسائل هر علمی از عوارض ذاتیه موضوع فقط بحث میکنه، یعنی هیچ علمی از چیزی که از عوارض ذاتیه موضوع نباشد بحث نمیکنه، خب ما چطور این اصل را بپذیریم که مسائل هر علمی فقط از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنه، اما در اینجا که میرسیم بگیم بحث از عوارض ذاتی موجود بخشی از مسائل فلسفه است، یک جزء از مسائل فلسفه بحث از عوارض موجود به ماهو موجود؟ نباید بگیم کل مسائل فلسفه بحث از عوارض موجود. اگر موضوع موجود به ماهو موجود است و اگر مسائل همیشه از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنه نه از چیز دیگری، نمیتونیم بگیم بحث از عوارض موجود یک بخشی و یک جزئی از مسائل فلسفه است، باید بگیم کل مسائل فلسفه، و باید تلاش کنیم که سایر مسائل را اثبات کنیم که اینها از عوارض موجود به ماهو موجود است، نه اینکه یک چیزی است در کنار اینها. از طرف دیگه میبینیم که بین اسباب قصوا و بین مبادی علوم جزئیه هم باز تباین نیست، یعنی اینطور نیست که مسائلی که بحث میشه تحت عنوان اسباب قصوا این دیگه جزء مبادی علوم جزئیه نیست، و بالعکس مسائلی که به عنوان مبادی علوم دیگه هست شامل بحث از اسباب قصوا نمیشه. یکی از مبادی سایر علوم همین وجود اسباب متعدده برای اشیاء و رسیدن به اولین اسباب، چه سبب فاعلی، چه غایی و چه سایر اسباب است. اینا از مبادی علومه. مثلا در علم طبیعی ما وجود ماده و صورت را یا وجود غایت برای محرکت را اینا از مبادی تلقی میکنیم، یعنی یک امر مفروغ ننهی میزنیم که بر اساس اون مسائل علوم طبیعی را حل میکنیم و اثبات میکنیم. پس وجود ماده و صورت یا وجود فاعل و غایت اینا چیزهایی است که جزء مبادی علم طبیعی است و این باید در این علم اثبات بشه. پس هم از مبادی این مسئله، از مبادی و علم طبیعی است، و هم بحث از اسباب قصوا است که ماده و صورت اسباب قصوا هستند دیگه، ماده اولیه و سبب اولی که صورت جسمانی باشه، اینا دیگه اسبابی که هستن که بالاتر از اینها سببی نیست، البته غیر از سبب فاعلی الهی اون یه حسابی دیگریست. بنابراین اینجور نیست که ما سه بخش مسائل داشته باشیم که اینا با هم تباین داشته باشن، تداخل نداشته باشن. اول بین اسباب قصوا و مبادی علوم دیگه تداخل هست، لااقل تداخل جزئی هست، بعضی از موارد هست که هم مبادی علوم دیگه هست و هم از اسباب قصوا، و ثانیاً همه اینها چه اسباب قصوا و چه مبادی علوم جزئی میباید از عوارض موجود به ماهو موجود باشد تا بشه از مسائل فلسفه. اگر نباشه باید یکی از این دوتا را ازش دست برداریم، یا باید از این قاعده دست برداریم که مسائل عبارت از اون که از عوارض ذاتی بحث میکنه لا غیر، باید بگیم نه اختصاص ندارن مسائل بگیم، و یا باید از این تقسیم دست برداریم. مگر این که بگیم منظور شیخ از این تقسیم و ذکر اجزا و اینها اینجور نبوده که بخواد تقسیم حقیقی بکنه و یک دستبندی واقعی بین این مباحث میخواد نتیجه ای را که از این دو فصل تا به حال به دست اومده، یعنی این سه تا مطلب به دست اومده که باید در فلسفه از اینا بحث بشه، اما آیا با هم تداخل دارند یا نه، حالا در مقام بیانش نیست، اینجور توجیه کنیم. البته این همین مطلب را که در فلسفه از سه بخش، از این سه بخش بحث میشه، مرحوم ملا صدر در اسفار هم ایشون هم این همین مطلب را آوردن و مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه اونجا یه حاشیه دارن که این بیان این که در فلسفه از این سه بخش بحث میشه، این بیان برهانی نیست، یک استقراء است و لم مطلب رو بیان نمی کنه که چرا از این سه بخش، از این سه بخش سه دسته مسائل بحث میشه. ما خودش اونجا یه بیانی دارن که باید مسائل همه از عوارض ذاتی موضوع باشد و تلاش میکنن که اینها رو به عنوان عوارض ذاتی موضوع معرفی کنند، که البته اون بیان هم قابل تأمل هست، در تعلیقه نهایی ما آوردیم و چیزهایی که به نظرمون میرسه اونجا عرض کردیم. دوست داشته باشید میتونید به اونجا مراجعه بفرمایید، دیگه اینجا وقت نمیگیریم. یلزم و حاضل علمه، لازمه این علم این است که ضرورتاً منقسم شود به اجزایی. این تعبیر این که ضرورتاً باید منقسم بشه به اجزایی، یا مقصود اینه که هر علمی از اون جهتی که مجموعه این مسائلی است طبعاً اجزایی خواهد داشت، این علم هم از باب این که مجموعه این مسائلی است اجزایی خواهد داشت. این دیگه خصوصیت نداره که این علم ضرورتاً منقسم میشه. ضرورتاً رو باید بگیم به لحاظ این که هر علمی چون دارای اجزایی است، این علم هم دارای اجزایی خواهد بود. و یا این ضرورتاً رو از این جهت بگیم که بنابر اون مطالبی که تا به حال گفتیم، این مطلب ثابت میشود به طور یقینی که این علم دارای اجزایی است. به هر حال تعبیر خیلی دقیقی به نظر نمیرسه. ناچار این علم اجزایی خواهد داشت، اینجور باید بگیم، معنای عرفیش بکنیم، خیلی روی تعبیر فلسفی ضرورتاً ظاهرا نمیشه تکیه کرد. این علم هم ناچار اجزایی خواهد داشت. این اجزا عبارتن از یک، ما یبحثو عن الاسباب القصوى، یک جزء، یک بخشی از فلسفه اولا، بخشی است که بحث میکند از اسباب نهایی. فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهت وجوده. این توضیحی است برای اینکه ما از یک طرف گفتیم در این علم از عوارض موجود بحث میشه، فقط از حیثیت وجود اشیا بحث میشه. اینکه سبب قصوا هست برای شیء دیگری، این غیر از حیثیت وجود است. شیخ اشاره میکنه به اینکه دفع درخ میکنه که ما از اسباب قصوا که بحث میکنیم، نه اسباب قصوای حرکت مثلا، بلکه اسباب قصوای وجود، از اون جهتی که سبب هستند برای وجود چیزی، از این جهت بحث میکنیم. پس باز بحث از عوارض وجود است. فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهت وجوده. و ضمناً وقتی بحث از اسباب قصوا شد، بحث از سبب اعلا یعنی ذات واجب تبارک و تعالی هم خواهد بود. و یبحث عن السبب الاول الذي يفيض عنه كل موجود معلول، که هر موجود معلولی از او فیضان می کند و صادر می شود. این تعبیرات یفیض و اینا تعبیراتی است که به هر حال نمیتونه مطلب را دقیقاً بیان بکنه، تعبیرات متشابهی است. بیشتر این تعبیرات در نهله نو افلاطونیان دیده میشه که مشربای عرفانی داشتن. منظور به هر حال اینه که ما باید بگیم این موجودات بالاخره از خدا به وجود آمدن. این تعبیری که اینجا به کار میبریم، یا باید بگیم موجوداتی که خدا خلق میکند، یا بگیم از او پدید میآیند. چون بعضی ها روی این کلمه فیض و فیضان و اینها حساسیت دارند که این تعبیرات مثلا تعبیرات شرعی نیست، مثلا بینش اسلامی اینا اقتضا نمی کنه که بگیم، چون فیضان تقریبا معنای عرفیش نکنه، یعنی یه چیزی سر بره، لیک که مثلا میجوشه سر میره، این تعبیر فیضانه، یعنی چیز را به ذهن میرسه که اینا کنه و از ذات واجب سر رفته در اومده در ریخته. این نیست منظور قطعا، منتها تعبیر متشابه است که هر لفظی ما به کار ببریم این الفاظ یک معانی حسی و ظاهری دارن که در مورد واجب صادق نیست. همه این الفاظ متشابه، باید تنزیح بشه از جهات نفس. یبحثو عن السبب الاول الذي يفيض عنه كل موجود معلول بما هو موجود معلول. باز ما وقتی از واجب صحبت میکنیم که میگیم علت همه موجودات هست، نه علت حرکت موجودات. این بحث در طبیعیات بحث میشه، بحث از علت حرکت یعنی فاعل طبیعی، این در فلسفه اولا بحث نمیشه. ما از ذات واجب از اون جهت که سبب است وقتی بحث میکنیم، از اون جهتی که سبب الوجود است نه سبب الحرکت. لا به ما هو موجود متحرک فقط، سبب این موجود است از اون جهتی که متحرک است، یعنی میشه سبب الحرکت. یا سبب این موجود است از اون جهتی که متکمم است، نه از این جهات نیست، سبب این موجود است از اون جهتی که وجود دارد. این یه دسته مسائل که بحث از اسباب قصوا و بحث از سبب اول که یکی از اسباب قصوا است. این یک جزء. و منها جزء دومش ما یبحثو، ببینید اونجا که میفرمود یبحثو عن السبب الاول، دیگه منها نیاورد، این یبحثو هم را عطف کرد در همون بخش اول، یعنی بحث از ذات واجب و صفات واجب جزء بحث از اسباب قصواست. اگر نظرتون باشه مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه توی نهایه فرمودن که بحث از واجب در واقع بحث از همون مبحث واجب و ممکنه، بحث از مواد ثلاثه، منتها تشریفاً این بخش جدا کردن. شیخ ظاهر کلامش اینه که بحث از واجب بحث از اسباب و علل هست، یعنی مبحث علت و معلول میرسه به علت اولا که ذات واجب هست. یکی از اسباب مناسب این هست که با در بحث علل بحث بکنیم. و منها ما یبحثو عن مباد ال ما یبحثو عن العوارض للموجود. بخش دیگر، جزء دیگر از مباحث فلسفه اولا عوارض موجود است. اینم از صدر همین مباحثی که تو این فصل مطرح شد دانسته شد، برای اینکه وقتی موضوع شد موجود به ما و موجود، ناچار باید از عوارض موجود بحث کند. و منها و جزء دیگر ما یبحثو عن مباد العلوم جزئیه، اونم تو همین فصل که الان داریم میخونیم از اوائلش روشن شد. از شیخ بحث از اینجا شروع کرد که علوم دیگر مبادی دارن که در خود اون علم نمیتونه ثابت بشه، پس باید در علم اعلایی باشه، پس ما احتیاج داریم به فلسفه اولایی که موضوع عامی داشته باشه، پس بحث از مبادی علوم جزئی هم باید در این علم انجام بگیره. اینا نتایجی است که از حرفای خود شیخ از اول کتاب تا به حال به دست بود. بعد این قسمت ها شیخ اینجا باز توضیح میده، البته جلوتر هم اشاره فرموده بود، شاید به خاطر اینکه این مقدار از ذهن دوره که چگونه است که مبادی یک علمی اینجا میشه مسائل این علم، اینا این مقدار بود باز روش تکیه میکنه و توضیح میده که این را تعجب نکنید که چگونه ممکن است مبادی یک علمی جز مسائل علم دیگری باشه. ما در گذشته هم چنین چیزهایی داشتیم و علتش هم اینه که هیچ علمی از فقط هر علمی از عوارض موضوع خودش بحث می کند، اما مبادی که از عوارض موضوع نیست، بلکه مقدماتی است که از این مقدمات براهین تشکیل میشه مبادی تصدیقیش، یا مبادی تصوری باشه که دیگه روشن‌تر. اینها دیگه علم متکفل بیان اونها نیست، پس یه جایی دیگه باید بحث بشه. اگر از بدیهیات باشه و بحث نخواد خب هیچ، اما اگر مسائل نظری باشد که احتیاج به اثبات داشته باشه، خب در علمی باید به اثبات بشه. در اون علمی که اثبات بشه میشه از مسائل اونه. این وحشتی نداره. در گذشته هم ما داشتیم و مثال زدیم، حالا باز اینجا توضیح میده خوش، لأن مبادع کل علمین، کل علم اخصن اخصه، هر علم اخصی یعنی هر علمی که موضوع جزئی تر باشه، این مبادی که دارد، این مبادی هی مسائل فی العلم الاعلا، در این علم بالاتری خود این مبادی از مسائل خواهد بود. مثلا مبادی علم طب و علم طبیعی، در علم طب یه سلسله مسائلی هست که به عنوان اصل موضوع مطرح میشه دیگه، اونجا در علم طب اینا رو اثبات نمی کنن، اما در علم طبیعی اینا اثبات میشه. جای اثباتش علم بالاتری است، علم طب از فروع علم طبیعی است، از فروع علم حیوان شناسی است که علم حیوان شناسی یکی از اجزاء علم طبیعی به معنی عام میشه. خب در این فروع وقتی ما در طب میخوام از مسائلی از مطالبی استفاده کنیم و برهان اقامه کنیم، این مقدمات در علم طبیعی قبلا اثبات شده، پس نسبت به علم طبیعی وقتی میسنجیم این مطالب میشه مسائل علم طبیعی، اما نسبت به علم طب که میسنجیم که فرعی از فروع اون هست میشه از مبادی، مثل مبادی طب فی طبیعی، نسبت به علم طب مبادی هستن اما در خود طبیعیات اینا میشه جزء مسائل. و المساحی فی الهندسه، مساحی یکی از فروع علم هندسه هست، فن نیست برای تعیین مساحت زمین و اینا که از ابزارهای مختلف استفاده میکنن برای اینکه مساحت زمین و مساحت چیزهای دیگر رو تعیین کنن. خب این طبعا از قواعد علم هندسه استفاده میکنن، اما چون موضوع خاصی و از ابزارهای خاصی برای موضوع محدودی استفاده میکنن، اینا یکی از علوم جزئی و فرعی نسبت به هندسه به حساب میاد. در اونجا دیگه نمیان اون قواعد هندسه را اثبات کنن، قواعد هندسه را در علم هندسه اثبات میکنن، براش برهان اقامه میکنن، اما در علم مساحی از اون قواعدی که در هندسه استفاده شده استفاده میکنن به عنوان مبدا و اصل موضوع. پس این مطالب نسبت به مساحی میشه مبدا، از مبادی میشه، از اصول موضوع میشه، اما نسبت به خود علم هندسه از مسائله. فیعرض اذن فی هذا العلم ان یتضح فیه مباد العلوم الجزئیه، بنابراین در فلسفه هم این پدیده به وجود میاد که مبادی علوم جزئی که علوم دیگه بهش احتیاج دارن در اینجا روشن میشود، یعنی اینجا باید اثبات بشه، پس از مسائل این علم هست. التي تبحث عن احوال الجزئيات الموجوده، این علم است که از احوال جزئیات موجود بحث میکند. معذرت میخوام، اون علومی که از احوال موجودات جزئی بحث میکنند دیگه از وجود اون موضوعات بحث نمیکردن، از مبادیش بحث نمیکردن، پس خود اون موضوعات و مبادی که اثبات موضوع هم یکی از مبادی، اینها باید در یه علم دیگری اثبات بشه که همین علم است، همین علم فلسفه. فهذا العلم یبحث عن احوال الموجود و الامور التي هي كالاقسام والانواع، وقتی ما گفتیم این علم ما موضوعش موجود است، از احوال موجود بحث میکنه، از جمله احوالات موجود تقسیمات موجوده که میگیم این علم منقسم میشه، این موجود منقسم میشه به واجب و ممکن، ممکن منقسم میشه به جوهر و عرض، عرض منقسم میشه به نه مقوله، هر مقوله دارای اقسامی هست، همه اینا رو بحث میکنه تا میرسه به اونجایی که موضوع علم طبیعی یا موضوع علم ریاضی ثابت میشه. بعد از احوال اون موضوع که میخوایم بحث بکنیم دیگه میسپاریمش به علم بعدی. پس تا به موضوع علم طبیعی نرسیده، به موضوع علم ریاضی نرسیده، در علم فلسفه بحث میکنه. اما اون وقتی که موضوع علم طبیعی ثابت شد و دیگه میخوام از احوال اون موضوع صحبت کنیم، دیگه مباحث را میسپاریم به دست اون علم بعدی. پس این علم یعنی فلسفه بحث میکند از احوال موجود و اموری که نسبت به موجود مثل اقسام و انواع هم. این کل اقسام و انواع میگه به خاطر اینکه موجود جنس نیست، مفهوم جنسی نیست که انواع داشته باشه، از این اموری که نسبت به موجود شبیه نوع اصلا نسبت به جنس یا شبیه صنفا نسبت به نوع، ما از اینا بحث میکنیم. حتی یبلغ الى تخصیص یحدث معه موضوع علم طبیعی، تا به یک خصوصیتی برسیم که وقتی اون خصوصیت رو بحث کردیم و اثبات کردیم، یعنی اون قسم خاص ثابت شد، موضوع علم طبیعی به دست میاد، یعنی جنس پیدا میشه. وقتی میخوایم دیگه از احوال جنس به معنا و متحرکون بحث کنیم، این دیگه در طبیعیات در فلسفه اولا بحث نمی کنیم. فیسلمه الیه، دیگه این مطلب رو میسپاریم به دست علم طبیعی که علم طبیعی دیگه باید اینجا بحث بکنه. پس تا نرسیده به این خصوصیتی که اختصاص به علم طبیعی دارن، از مسائل فلسفه اولاست. او تخصیص یحدث منه معه موضوع ریاضی، یا تقسیمات وجود به یک جایی برسه، به یک خصوصیتی برسه که موضوع علم ریاضی پیدا بشه، تا برسیم به کمیت. وقتی کمیت ثابت شد، اون وقت دیگه احوال کمیت رو در فلسفه اولا بحث نمی کنیم، میسپاریمش به دست علم ریاضی، میگیم این علم است که از احوال کمیت بحث کنیم. و کذالک فی غیر ذلک، فرض کنیم موضوع علوم عملی فعل اختیاری انسانه، موضوع اخلاق مثلا خلق و ملکات نفسانی، خب اینا رو اثبات کردیم، حالات نفسانی، ملکات نفسانی به عنوان اینکه اینا یک کیفی اقسامی از کیف هستن اثبات کردیم. وقتی اینها ثابت شد، موضوع علوم اخلاقی به دست میاد، دیگه بحث از عوارضش را در فلسفه مطرح نمی کنیم، میسپاریم به علم خاص اخلاق. خب تا برسد به این تخصیص، وقتی رسید به این تخصیص میسپاریم به علم خاص. جلوترش چطور؟ و ما قبل از ذلک التخصیص، اما قبل از اینکه برسید به اون خصوصیتی که موضوع علم بعدی را به وجود میاره، کل مبدأ. اینجا سر متعلقین توضیح دادن که این کلمه کل مبدأ، این عطف تفسیری است برای ما قبل از ذلک، و خبر اون جمله فنبحث و انه، یعنی ما قبل ذلک تخصیص که عبارت هست از مبدأ برای سایر علوم، اینها را در خود فلسفه ازش بحث میکنیم. فنبحث و ان و نقرر رحاله. ولی بدون این هم میشه معنا کرد، ممکنه بگیم که ما قبل ذلک تخصیص یعنی اون احوالی که مربوط به موجود است و هنوز نرسیده به اون تخصیصی که موضوع طبیعی و ریاضی را مشخص کند، قبل از اون نسبت به علوم جزئی مبدع هستن، کلمه مبدع را از خبر بگیریم. فنبحث هم فا تفریق باشد و دیگه همون سیاق ظاهر خودش محفوظ باشه. ولی شاید اونطوری که ایشون فرمودن دلنشین تر باشه. به هر حال ایشون اینجور توجیه فرمودن که کلمه مبدع عطف تفسیری است و فنبحث هم خبر. خلاصه این که باز نتیجه گیری میکنه، فتکون و ازن مسائل حاضر علم، مسائل این علم خلاصه میشه در اسباب موجود معلول به ما و موجود معلولان، و بعضها فی عوارض الموجود و بعضها فی مباد علوم جزئیه. باز ملاحظه میفرمایید ظاهر کسریح این است که بعضی این است و بعضی این و بعضی این، یعنی این اقسامیست در کنار هم، و در واقع مسائل فلسفه سه دسته هست که عوارض موجود یکی از این سه دسته به حساب میاد. اینجاست که اون اشکال پیش میاد که عوارض موجود کل مسائل فلسفه را تشکیل میده، نه یه دسته در کنار. به هر حال هذا هو العلم المطلوب فی هذا الصناعه، اون علمی که از این سه بخش تشکیل میشود همان است که در این صناعت مطلوب است. این صناعت کدومه؟ الفلسفه طور اولا. در فصل اول ایشون فرمود که در کتابهای قبلی شما دانستید که یک فلسفه ای هست اسمش فلسفه اولا، اسمش حکمت هست، اوصافی ازش دانستید، افضل علم و افضل معلوم هست، از این چیزها اینا را دانستید، اما تاوان نمیدونستید که این چگونه مسائلی است، موضوعش چیه. حالا ما اینجا میخوایم اینا را برای شما اثبات کنیم. تا اینجا اثبات کردیم که موضوع این علم چیه و اقسام کلیش، یعنی بخش های کلی این علم را چه مطالبی تشکیل میده. البته تفصیلا هنوز نمیدونیم چه مسائلی در این علم مطرح میشه. یه فصل دیگری باز شیخ منعقد خواهد کرد که یک فهرستی از مسائل فلسفه اولا رو اونجا مطرح میکنه که ما در این علم از چه مسائلی بناس بحث بکنیم. فهرست گونه این مسائل را بیان میکنه اونجا. اینجا فقط بخش‌های کلی شیخ فرمود اگر به عنوان بخش تلقی کنیم. خب حالا این علم ها بهش میگن فلسفه اولا، چه به چه مناسبت بهش میگن فلسفه اولا؟ یه بیان اینجا ایشون داره که این اولا گفتنش به خاطر اینه که اولا از ذات واجب بحث میکنه که اول الموجودات است و قبل از اون هیچ موجودی که تقدم بر او داشته باشه در وجود نیست. یکی هم از مفاهیمی بحث میکنه که اینها اول المفاهیم هستند از لحاظ ارتسامشون در ذهن، یعنی تصور اینها ابده بدیهیات است و اول تصورات است. این را وجه ذکر میکنه برای اینکه این فلسفه را فلسفه اولا بود. ولی سرزم متعلیم یه وجه بهتری ذکر میفرمد. ایشون میفرمد فلسفه اولاست به خاطر اینکه رتبه این علم مقدمه بر سایر علوم است. در این علم است که میبایست مبادی سایر علوم اثبات بشید. پس به این لحاظ به این علم گفته میشه فلسفه اولا و انصافا وجهی که ایشون ذکر فرموده بهتره. هو الفلسفه الاولى لانه العلم به اول الامور في الوجود و هو العله الاولى و اول الامور في العموم، از لحاظ عام بودن اول است، یعنی عام ترین مفاهیم، که عام ترین مفاهیم به نظر فلاسفه که تقریبا به عنوان اصل مسلمی هست براشون، هر چه عام تر باشد بدیهی تر است. پس چیزی که اولین مفاهیم باشد از لحاظ عموم ابده بدیهیات هم خواهد و هو الوجود و البعد. خب این نکته، این که بهش میگن فلسفه اولا، شما دانسته بودید قبلا که یک فلسفه اولایی هست اما نمیدونستید این فلسفه اولا چیه و چرا بهش میگن اولا. تا حالا دانستید، اینجا دانستید که چگونه مطالبی هست و چرا بهش میگن فلسفه اولا. باز از چیزایی که قبلا گفته بودیم این که یک علمی هست که افضل علم و افضل معلوم است، ولی نکتهش برای شما روشن نبود. حالا میخوام توضیح بدیم که چرا این افضل علم و افضل معلوم است. وقتی معلوم شد که در این علم از ذات واجب بحث میشه و بحثش هم بحث برهانی و یقینی است، معلوم میشه که افضل العلم است چون یقینی است به افضل معلوم است که ذات واجب باشه. و هو ایذن الحکمه التي هي افضل علم و افضل معلوم فانها افضل علم، یعنی علم یقینی است، به افضل المعلوم یعنی به الله تعالی و بعد از واجب تبارک تعالی سایر وسائط و بالاسباب من بعده اقول مثلا. و هو ایزن معرفت الاسباب القصوى للکل، اینا رو جلوتر گفته بودیم که علمیست که از اسباب قصوى بحث میکنه، از معرفت به الله بحث میکنه، اینا روشن شد. البته ایناش دیگه این دوتا جملهش مستدرکه، اینا معلوم شده بود دیگه، احتیاج به تکرار نداشت. و هو ایزن المعرفت و بالله، این جارا حقش این بود که سر سطح بیارن چون مطلب از اینجا جدا میشه و سنف مطلب دیگری رو عنوان میکنشه. میفرماد که قبلا اشاره کرده بودیم به این که وقتی علوم نظری تقسیم میشه به این صورت دستبندی میکنیم علوم نظری را که یا بحث میکند از چیزهایی که مربوط به ماده هست، هم از لحاظ تصور و هم از لحاظ وجود، یعنی هم در مقام تعریف و در مفهوم ذهنیش ما احتیاج داریم که ماده را تصور کنیم و هم وجود خارجیش مربوط به ماده، این مربوط به بخش طبیعیات. یا علوم نظری از مطالبی بحث میکنند که در خارج مربوط به مادیاته ولی ذهن میتونه اونها را تفکیک کنه از مادیات و در مقام تعریف احتیاج نداره به این که ما ماده را اخذ بکنیم. پس اینا مفارق ماده هستن از لحاظ حد ولی مخالط با ماده هستن از لحاظ وجود. این علم بین بینیست، این علوم ریاضی اینجوریه. و یا علمیست که از چیزهایی بحث میکنه که مطلقا مفارق ماده هستن، هم از لحاظ حد و هم از لحاظ وجود، و اون علوم الهیست و فلسفه اولاست. یه همچه تعریفی را ما قبلا برای علم الهی یا فلسفه اولا داده بودیم. حالا ببینیم که بعد از اینکه دانستیم موضوعش چیه و مسائلش چیه، این تعریف بهش تطبیق میکنه یا نمیکنه. ولهو حد العلم الالهی، تعریفی که برای علم الهی کرده بودیم برای این علم ثابت میشه، تطبیق میکنه. اون تعریف چی بود؟ الذي هو انه علم بالامور المفارقه للماده في الحد والوجود. اون علمی است که از اموری بحث میکنه که هم از نظر حد و هم از نظر وجود مفارق ماده هستند. خب این تعریف صادقه اینجا. چرا؟ از الموجود به ما هو موجودون و مبادئه و عوارضه لیس شیء منها کما تزه الا متقدم الوجود علی الماده. برای شما روشن شد کما تزه این جمله معترضه هست. همچنان که واضح شد بحث از موجود و عوارض موجود، اینها تقدم داره بر بحث از ماده. ما وقتی بحث میکنیم از اینکه موجود چیه، چه خواصی دارد، چه احکامی دارد، این هنوز نرسیدیم به اینکه موجود مادی داریم و عوارض احکام خاصی داریم. پس این بحث ها متوقف بر ماده و متقدم به ماده نیست. در واقع شیخ میخواد این تعریف را یک توجیهی بکنه. این تعریف میگفت که علم الهی یا فلسفه اولا از امور مفارق با ماده بحث می کند، اموری که مفارق هستند از ماده، هم در حد و هم در تصور. می خواد این مفارق را یک تفسیری بکنه. ابتدا به ذهن می رسد که از امور مفارق ماده یعنی چیزی که مجردات دیگه. پس هر چی بحث می شه در این علم الهیات داره، همش بحث از مجردات باشد. میگه نه، منظور از مفارقت ماده این نیست. مفارق بحث از مفارقت ماده یعنی اون بحثی که قوامش به وجود ماده نیست. ما اگر بحث بکنیم از یه چیزهایی که تقوام به ماده نداشته باشه، ولو این که خودش از مقومات ماده و مادیات باشه، از مقومات طبیعیات باشه، اما اینو مفارق ماده حساب میکنیم به خاطر این که خود این تقوم به ماده ندارد. خلاصه یک تفسیریست برای این مفارق، یا ساده تر بگیم، فارسی تر بگیم، توجیهیست. یه شعری گفتند که برای یک بخشی از علوم هست که از مفارقات ماده بحث میکنه، میخوان این شعر را یه قافیه برای توش گیر کردن داشت بتراشن. میگم امور مفارق ماده که میگیم منظور مجرد خصوص مجردات نیست، بلکه چهار جور مطلب داریم که اینا همه در این مفارق ماده می گنجه و بحثایی که در فلسفه اولا میشه از این چهار تا است. یک قسم دیگه هست که اونها در اینجا نمی گنجه. اگر ما بحث بکنیم از یک امر مادی، از چیزی که متقوم به ماده هست، مثلا اجسام، اونم از همون جهتی که مادی هست، یعنی دارای حرکت و عوارض حرکت هست، اگه از اون جهت بحث کنیم این به مربوط از اولا مربوط نمیشه. اما از همه اونها اگر از حیثیت دیگری بحث بکنیم، بحث از مفارقات ماده هست. به این بیانی که میکنیم میگیم مفارقات ماده چهار چیز. یک دسته مفارقات ماده هستند که واقعا اصلا وجودشون هیچ ارتباطی با ماده نداره، نه در خارج هیچ ارتباطی با ماده دارن و نه در ذهن، مثل ذات واجب تبارک و تعالی، مثل عقول مفارقه، اینها اصلا هیچ ربطی به ماده ندارن. خب اینا که روشن حسابشون در این علم از اینا بحث میشه. یه دسته دیگه هستن که نه، اینجور نیست که مفارق به کلی مفارق ماده باشن، بلکه در خارج ارتباط با ماده دارن ولی متقوم به ماده نیستن، بلکه از مقومات مادیات هستن، مثل خود ماده، هیولا، صورت، اینا مادی نیستن بلکه از مقومات ماده هستن، از اسباب ماده. پس بحث از اینها لزومی نداره که ما قوامش به این باشد که ما جسمی داریم. اصلا بحث از این است که میخوایم جسم رو به وجود بیاره اینا. اینا هستن که جسم رو به وجود میاره. پس ولو این که در خارج با ماده توأمند، یعنی جدای از ماده نیستن، وجودی جدای از مادیات نداره، ولی به این معنا مفارق ماده هستند که وجودشون متقوم به ماده نیست، بلکه مقوم مادیات هست. اینم یه دست از اموری که مفارق مادن در فصل اولشون باشه. یه دسته دیگه هستن نه، یه مفاهیمی است که هم شامل مادیات میشه هم شامل غیر مادیات. خب اگر اینها قوامش به ماده بود که در غیر مادیات نباید صادق باشید، پس معلوم میشه اینها هم مفارق ماده هستن، مثل بحث از وحدت و کثرت و فعلیت و تقدم و تأخر و سبق و لحوق و امثال اینجور مباحثی که در فلسفه اولا مطرح میشه. اینا هم در مادیات میاد هم در غیر مادیات. اگر تقوم این مفاهیم به امور مادی بود در غیر مادیات نباید صادق باشه، پس خود اینها مفارق ماده هستن به این معنا. این سه قسم تا اینجا باز سهل است، عمده تکلف در قسم چهارمی است که ما بحث میکنیم از چیزهایی که تقوم به ماده داره ولا یوجد الا فی المادیات، ولی در این حال حیثیت بحثش غیر از حیثیت بحث علوم طبیعی است. مثلا ما وقتی از حرکت بحث میکنیم، یه وقت از عوارض حرکت از اون جهتی که اینها در مادیات به وجود میان و یک علل و معلولات مادی دارند، معداتی دارند، فاعل طبیعی دارند، از این جهات بحث میکنیم. این بحث طبیعی. یه وقت بحث میکنیم مثلا حرکتی داریم یا نداریم، وجود دارد یا ندارد، آیا وجودش وجود معلولیست یا وجود علیست، مستغنی از علت هست یا احتیاج به علت دارد، واحد است یا کثیر است، از این صنف مفاهیم. اگر از این بحث ها کردیم برو راجع به اموری که لا یوجد الا فی الماده، ولی نحوه بحث غیر از بحث طبیعی است. این بحث هم میگیم باز بحث مفارق ماده است. پس اگر اینجور تفسیر کنیم، بگیم علوم را که ما تقسیم میکنیم، یک قسم میگیم از امور مفارق ماده بحث میکنن، یعنی از چیزهایی که قوامش قوام بحث به ماده نیست، حیثیت بحث از حیثیت این که حیثیت طبیعیت و مادیت نیست، ولو این که بحث مربوط به مادیات هست و حتی مربوط به اموریست که مخصوص به مادیات هست، ولی حیثیت وجودش را بخواییم اثبات بکنیم بحث بکنیم، این هم بحث از مفارقات هست. اگر بحث از مفارقات اینجور تفسیر کردیم، اون وقت تعریف بر فلسفه اولا تفسیر میکنه. و این بحث فی هذا العلم اما لا یتقدم الماده فانما یبحث فی ان معنا ذلک المعنا غیر محتاج الوجوده و الماده. این ان معنا هم اینجا نقطه گذاشته، این نقطه بیجاست، اتفاقا نباید باشه، هیچ فاصله نباید باشه. اگر ما در این علم بحث می کنیم از چیزی که مقدمه بر ماده نیست، فانما یبحث فیه، از اون جهت در این علم از اون موجود بحث می کنیم، از این معنا که اون معنا معنایی است که وجودش احتیاج به ماده ندارد، یعنی از اون حیثیتی بحث میکنیم که اون حیثیتش حیثیت مادی نیست. بله، حالا برای اینکه روشن بشه، این بل باز از چیزاییست که شیخ اینجور به کار میبره، یعنی برای اینکه مطلب روشن تر بشه میگیم اموری که ما داریم و مفارق ماده هستن چهار قسم. بل الامور المبحوث انها فیه هی علا اقسام الاربعه، فبعضها بریئه عن الماده و علایق الماده. اصلا یه دسته چیزایی که هیچ ارتباطی با ماده نداره، مثل ذات واجب و مفارقاته. بعضها یخالط الماده ولکن مخالطت سبب المقدم المتقدم. درسته که همراه ماده هست، اما نه به این معنا که معلول ماده است، از احوال ماده است، بلکه چون سببی است مقدم بر ماده، سبب الماده است و سبب تقدم داره بر خود ماده. ولیست الماده به مقدمت له، پس به این لحاظ میشه بگم مفارق ماده است، یعنی ماده مقدم وجودش نیست. و بعضها قسم سومش، قد یوجد فی الماده و قد یوجد لا فی ماده. یه دسته دیگه مباحث که در فلسفه بحث میشه مطالبی است که هم در مادیات به وجود میان هم در غیر مادیات. مثل علیت و وحدت. پس بحث از اینها نه از اون جهتی است که اختصاص به ماده دارد، بلکه از اون جهتی است که اشتراک دارد بین ماده و غیر ماده. پس از این جهت باز مفارق ماده است، یعنی قوام بحث به ماده نیست. فیکون الذی لها بالشرکه بما هی هی ان لا تكون مفتقره التحقق الى وجود الماده. اگر ما خود این مفهوم مشترک رو در نظر بگیریم به ما هی هی، نباید طوری باشه که احتیاج به ماده داشته باشه. اگر به ما هی هی احتیاج به ماده دارد، لا یوجد الا فی المادیات. همین که می‌بینیم در غیر مادیات هم پیدا میشه و مشترک است. پس بحث از این مفاهیم به ماهیهیه بحث مادی نیست، بلکه امریست مفارق با ماده. و تشتر که هذه الجمله ایزن فی انا غیر مادیت الوجود. همه اینها رو میتونیم بگیم اموری هستند که وجودشون وجود مادی نیست، یعنی غیر مستفادت الوجود من الماده، وجودشون از ماده پدید نیامده است. اگر وجود علیت از ماده پدید آمده بود، در غیر ماده تحقق پیدا نمی کرد. پس معلوم میشه وجود علیت یه وجودی است که قوامش به ماده نیست، از ماده فایده نبرده، چیزی از ماده در وجود او مؤثر نبوده. خب تا اینجا حالا یک توجیهاتی است بالاخره نسبتاً قابل قبول. اما قسم چهارم، بعضها امور مادیتون که الحرکت و سکون، اصلا در همین فلسفه ما از حرکت و سکون بحث می کنیم. ولیکن لیس المبحوث عن فی هذا العلم حال و حافل ماده. بحث نمی کنیم از جهت این که حرکت یک حالی از احوال ماده هست، بل نحو الوجود الذی لها. بحث می کنیم از این که چه نحو وجودی دارد، مثلا جوهر است یا عرض است، معلول است یا علت است، از این حیثیتش بحث می کنیم. فاذا اخذ هذا القسم مع الاقسام الاخرى اشتركت. این قسم ها با اون سه قسم گذشته همه رو وقتی در نظر بگیرید میبینید یک جهت مشترک دارن و اون اینه که نحوه بحث از اینها از اون بحث از شیئی که قائم به ماده هست نیست. حیثیت بحث حیثیت تقوم به ماده و حالی از احوال ماده بودن نیست. معنای این که بحث از مفارقات میکنه یعنی این. پس تفسیری شد برای اینکه چطور علم الهی از مفارقات بحث می‌کند، یعنی از اموری که حیثیتشون حیثیت تقوم به ماده نیست، اختصاص به ماده ندارد، حالی از احوال ماده نیستن، ولو اینکه لا یوجد الا فی الماده هم باشد. بعد برای اینکه رفع استیحاش بشه که چه تفسیری شد برای امور مفارق به این صورت اینا، قبلا ما یه همچه کاری کردیم. ریاضیات گفتیم از چهار چیز بحث میکنیم، همه ریاضیات موضوعش از کمیت بود و دیگه از جوهر طبیعی ما در ریاضیات بحث نمیکردیم، ولی دو تا از علوم ریاضی بود که موضوعش امور طبیعی بود. یکی هیئت بود که از اجسام و اجرام بحث میکرد، یکی هم موسیقی بود که از اسباب بحث میکرد. ولی گفتیم اونجا که حیثیت بحث در هیئت این نیست که چون اینا عوارضیست مربوط به این اجرام و احوالیست از این اجرام، بلکه ذهن این حیثیت تجرید میکرد که روابطیست بین نسبیست، بین یه نسب هندسیست، یه نسبیست که مجردن میتونه ذهن اینها رو ملاحظه بکند. از این حیث جز علوم ریاضی بود، ولی اینکه موضوعش از امور طبیعی بود. چگونه در اونجا بحث هیئت رو ما در ریاضیات گنجانیدیم با اینکه موضوعش اجرام بود؟ گفتیم حیثیت بحث حیثیت ریاضیاتشه، نه حیثیت اینکه یک امور طبیعی هستن. اینجا هم همینطور، درسته که حرکت و سکون اموری هستن مادی ولا یوجد الا فی الماده، ولی حیثیت بحث از اینها در الهیات نه از این حیثیتی که این حرکتیستون عرض کنم که فاعل طبیعی میخواد یا محرک طبیعی میخواد. اینها این بحثش نیست اونجا، از اون جهتی که اینها یک امر موجودی هستن، وجودشون چه نحو وجودی است، وجود جوهری است یا عرضی، علت است یا معلول و امثال اینا. کما ان العلوم الریاضیه قد کان یوزع فیها ما هو متحدد بالماده. حتی ما در ریاضیات چیزهایی داشتیم که موضوعش اصلا با ماده تعین پیدا میکرد، مثل هیئت یا موسیقی. لکن نحو النظر والبحث عنه کان من جهت معنا غیر متحدد بالماده. نحوه بحثش از جهت یک معنایی بود که اون معنا تشخص به ماده نداشت، تقوم به ماده نداشت، یعنی ذهن میتونست اون معنا را از حیثیت مادیتش و از اون جرمی که بهش تعلق داشت یا کیفیت که بهش تعلق داشت تجرید. و کان لا یخرجه تعلق ما یبحث عن بالماده ان ان یکون البحث ریاضی. یعنی اون جایی که بحث از چیزهایی میشد که تعلق به ماده داشت، این موجب این نمیشد که از ریاضی بودن خارج بشود. چرا؟ برای اینکه حیثیت بحثش همون حیثیت روابط ریاضی و هندسی بود. اینجا هم همینطوره. کذالک الحال هاهنا، درسته که خود حرکت سکون اینا لا یوجد الا فی الماده، اما این تعلق به ماده موجب خروج از بحث الهی بودن و جزء فلسفه اولا بودن نمیشه، برای اینکه حیثیت بحثش در فلسفه اولا حیثیت بحث از نحوه وجود است، نه از احوال ماده به معنی ماده. فقط ظهر و لاه ان الغرض فی هذا العلم ای شیء هو. ضمن بعد از این بحث ها روشن شد که غرض از این علم چیه. غرض این است که ما میخوایم حقایق اشیاء را از اون جهتی که امر موجودی هستند و حقیقت وجودشون را درک بکنیم، ما که چه نه وجودی دارند، اما سایر عوارض را دیگه در این علم کاری نداریم بهش. در آخر یک مقایسه ای را شیخ بین این علم و صناعت جدل و مغالطه انجام میده. میفرماید که فلسفه اولا با جدل و سفسطه از یک جهت اشتراک دارد، این جهت مشابهت داره، و از جهتی مفارقت و جهت افتراق. هر علمی میدونید از این موضوع خاصی بحث میکنه، غیر از فلسفه اولا که از امور عامه و کلیات بحث میکنه، سایر علوم از این موضوع جزئی و احوال خاصی به همون موضوع بحث میکنه. این جهت بین فیلسوف با جدلی و صوفستی مشترک. یعنی جدلی هم هیچ وقت نمیاد موضوع بحثش رو به طبیعیات اختصاص بده یا به ریاضیات اختصاص بده، نه، از چیزهای دیگه هم بحث میکنه. پس از این جهت شخص جدلی با فیلسوف اول، یعنی کسی که عالم به فلسفه اولا، از این جهت مشترکن که موضوع خاص جزئی محل بحثشون نیست. صوفستی هم همینطور، این جهت اشتراک. اما جهت افتراقشون، جدلی وقتی بحث میکنه منظور این است که خصم را اقناع کنه، ولو اقناعا ظنی. اینجور نیست که بحث جدلی مفید یقین باشه، ولی فیلسوف در مقام این است که علم یقینی افاده کند، برهان اقامه میکنه برای اینکه یقین آور باشه. همینطور صوفستی وقتی بحث میکنه منظورش اینه که خودش را فیلسوف نمایش بده، چون صوفستی به معنی و صوفستی شیخ در جای دیگری خودش بحث کرده که هدف صوفستی اینه که عالم نما باشه، خودش را جا بزن. ولی حکیم و فیلسوف هدفش این است که حقیقتی را اثبات کنه و حقی را از باطل تفکیک بکنه. بنابراین فرق بین صوفستی و فیلسوف در اون جایی که جهت مشترک دارن و بحث مشترک میکنن این است که نیتشون فرق میکنه. اون میخواد خودنمایی کنه و فیلسوف نمایی بکنه، ولی فیلسوف میخواد حقیقت را اثبات بکنه. هذا العلم یشارک الجدل و السفسطه من وجه و یخالفهما من وجه و یخالف کل واحد منهما من وجه. یک جهت اختلاف مشترک دارد فلسفه با جدل و سفسطه و یک جهت اختلاف خاص داره. حالا همه اینا رو بیان کنم. اما مشارکتهما، یعنی مشارکت داشتن فلسفه با اون دوتا. فلان ما یبحث عن فی هذا العلم لا یتکلم و فیه صاحب علم جزئیه، موضوعاتی که در این علم مطرح میشه صاحب هیچ علم خاصی مثل عالم طبیعی یا عالم ریاضی درباره اونا بحث نمی کنه. بحث از علت و معلول نه عالم طبیعی ازش بحث میکنه نه عالم ریاضی. اما جدلی ممکنه بحث بکنه، سوفسطایی هم ممکنه بحث بکنه، کما که فیلسوف بحث و یتکلم فیه الجدلی و سوفسطایی، این جهت مشترک. اما المخالفه، گفتیم یک مخالفتی هست بین فلسفه با جدل و سفسطه مشترکن و یکی هم جهت خاص اختلافی با هر یک از اینا. اون جهت مشترکشون، فلان الفیلسوف الاول من حیث هو فیلسوف اول لا یتکلم فی مسائل العلوم الجزئیه و ذلک یتکلمان، جدلی و سفسطی مشترکن در این که در علوم جزئی هم وارد میشن کما که در علوم کلی هم وارد میشدن، اما فیلسوف هیچ‌وقت این علوم جزئی وارد نمیشه. پس این یک جهت مخالفتی است که یک طرف جدلی و سوفسطی با هم شریکن در این، یک طرفش فیلسوف. اما جهت اختلافی که فلسفه با هر یک از اینا داره، اما مخالفت اول الجدل خاصتاً فبالقوه، یعنی قوت بحث فیلسوف بیش از قوت بحث جدلی است. لأن الكلام الجدلی یفید الظن لالیقین، ضعیف‌تر است نتیجهش کما علمت فی صناعت المنطق. و اما مخالفت سوفسطائیه، یه نسخه مخالفت طهول سوفسطائیه هست، اون نسخه بهتره. مخالفتی که فلسفه با سفسطه دارد فبل اراده، نیت فیلسوف با نیت سوفسطی فرق میکنه. و ذلک لأن هذا یرید الحق نفسه، حکیم دنبال حق میگرده میخواد حق را اثبات کنه، و ذلک یرید و ان یظن به انه حکیمان، میخواد خودنمایی کنه و چنان وانمود کنه که مردم او را حکیم بپندارند. یقول الحق و ان لم یکن حکیما، گاهی ممکنه حرف حقی هم بزنه اما نه از اون جهتی که حکیم است، بلکه برای خودنمایی و اینکه مردم او را حکیم بدانند میزنه. صلی الله علیه و آله.